سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ایام تعلق خاص داره به سید المظلومین مولا المبشرین ارواح العالمین له الفدا، به پیشگاه مقدس و ملکوتی صلواتی مرحمت کنید.
اللهم صل علی محمد.
من تو این کلاس پارسال الموجز پارسال میدونی کجا بود؟ کلاس پارسال آیه کلاس پارسال الموجز من میدونی کجا بود؟ که الان این خطبه قدیری هم رو میز جا گذاشتن. بحث در مورد من الواضع بود. عرض کردیم که ایشون به تبع مشهور آقایون سلام علیکم الهیت الوضع رو قبول نکردن، شدن بشریت الوضع. منطقه بشریت الوضع نه به این معنا که شخص خواه، نه شخص خاص رو قبول نکردن، مشهور قبول نکردن، ایشان هم قبول نکرده. رفقا میتونن در مورد الهیت الوضع رو این دوتا آیم کار کنن. این دوتا آیم از آیاتی است که مورد استناده. یکی آیه بقره، سوره مبارکه بقره آیه 31: و علم آدم الاسماء کلها. علم الاسماء کلها، خب اسم که بدون لفظ نمیشود که. دوم آیه 22 سوره مبارکه روم: و من آیاته خلق السماوات والارض و اختلاف السنتکم و الوانکم. و من آیاته خلق السماوات والارض و اختلاف السنتکم و الوانکم. الوان خلقش دست خداست، عرض و سماوات دست خداست. نمیشه که این وسط السنه که مباحث مربوط به لفظ دست بشر باشد. تو اینا باید جواب بده کسی که بشریت الوضعه. منم اتفاقا همین امروز صبح بود، ساعت 7 خورده بود، با سیدون الاستاد از آیت الله مددی دامزلو داشتم سر همینها بحث میکردم. بقید اینا چیزاییست که کار میخواد، لطفاً کار بفرمید. عبارت ناتمام بود، ملاحظه بفرمید، از اولش میخونم: و قیل و هو الاقرب الی الصوابه ان طبیعت البشریت حسب القوت المودعت من الله تعالی فیها. در این طبیعت بشریه تقتضی افادت مقاصد الانسان بالالفاظه فیختر او من اند نفسی. انسان این کارو کرده، پس الهیت الوضع رو بذارید کنار، بشریت الوضع. سیدون الاستاد از آیت الله شاهرودی میفرمود اصلا ما تو این شک نداریم، اصلا کسی به مخیلش الهیت الوضع عبور نکنه، اصلا شک نداریم که بشریت الوضع از تو درسنامه اومده. درسنامه رو ببینید، جلد 1 صفحه 116. البته بعد از اینکه تو درس فرمودن که این بحث اصلا بحث زائدی است در اصول، ایشون معتقد بود این بحث در اصول بحث زائدیه، تضییع عمر است. بعد کردید ولی حالا شما اینم محل نظر داشته باشید که این بحث آیا در اصول بحث زائدی است که ایشون می‌فرمودن. ایشون هم همین نظر رو داره. فیستر اومن اند نفسی لفظن محسوسن اند ارادت معنن محسوسه کما هوال مشاهد اومن از سبیان اند اول امره. گرچه آیتو لازما آی خویی فرمودن آیتو لازما صبحانی در مبسوط و اینا دارن، ولی روی این مثال هم فکر کنید. آی ببینید در سبیان اینجوریه واقعا. فیتفاهم و مل آخرین الذین یتصلون به والآخرون کذالک خدمت و الاخرون کذالک، اونا بقیه هم همینطور. کذالک یعنی چی؟ خودشون تفسیر کردن، یعنی یختر اون من انفسهم الفاظا لمقاصدهم و تتعلف على مرور زمان. یه دوره میخواد، یه سیر کار ضربتی و خدمت شما عرض شود توی زمان خاص نیست. و تتعلف على مرور زمان من مجموع ذالک، این اختراعاتی که اینا کردن به اونا دادن، اونا کردن به اینا دادن، من مجموع ذالک طائفتون صغیرتون من الالفاظ، تدید اومد طائفه کوچیکی از الفاظ، حتی تکون لغتن خاصتن، یه زبان خاص شکل گرفت، لغت خاص شکل گرفت، لها قواعدها، واسه خودش یه سری قواعد داشت که یتفاهم و بها قومون من البشر و هذه اللغت قد تتشعب بین اقوام متباعده. خب با همگه ارتباط برقرار کردن دیگه، فلذا منشعب شد. قد تتشعب بین اقوام متباعدت و تتطور انهای مختلف به خودش گرفت، اشکال مختلف به خودش گرفت، عند کل قوم بما یحدث فیها من التغییر و زیاده. یه تغییراتی دادن، البته مستحضری که زیاده عطف خاصه بر عامه، تغییر شامل نقیص و زیاده هر دوتا در چرکشخاری من از تغییر و از زیاده حتی قد تنسبقه تنسبقه ایتت دوره تا اینکه صادر شد منها از این لغت لغاتون اخرى. انگلیسی پدید آمد، مثلا ترکی پدید آمد و امثاله لغاتون اخرى. فیصبح لکل جماعت لغت و همول خاصت و لغت خاصه هر قومی پدید آمد. و علیه تکون و حقیقت و خوب جعل و یا جعل هر دوتای سعیه در مغنی باب راوه دیدید خوب رو زمیر فصل بگیریم یا زمیر فصل نگیریم. تکون و حقیقت و خوب جعل و لفظ به ازای المعنا و تخصیص ده و تخصیص سو چون عطف است به جعل. این دومین باره که ایشون از این عبارت استفاده کرد. انتهای بحث شماره یک هم فرمودن ما قائلیم که نحو دلالت لفظ بر معنا به نحو دلالت جعل و تخصیص است. این دومین باره که ایشون این عبارت رو به کار برد. خب جعل و لفظ به ازای معنا و تخصیص و حوبه یا جعل و تخصیص و حوبه و مما یدل، یکی از دلایلی که دیروز آوردی میشون میاره، و مما یدل از ادله‌ای که دلالت میکند الاختیار القول الثانی فی الواضع، ما شخص خاص رو نپذیرفتیم بلکه گفتیم طبیعت بشریه انه شنچنین از لوکان الواده و شخصا واحدا لنقل از ذالک. اما اشکال استادش مرحوم ناینی اینکه از کلمه اشکال مشترکیه بین آقای و من مایدل الاختیار القول ثانی، ما شدیم طبیعت البشریه در طول زمان الاختیار القول ثانی فی الواضح انه لوکان الواضح و شخصا واحدا لنقل ذالک فی تاریخ لغات، تاریخ تاریخ قواعد باب همزه در تاریخ لغات و لعرف عند کل لغت واضحا، و حالا که اینجوری نیست فلذا با لو هم میارن لوکان الواضح شخصا واحدا لنقل، ولی شخص واحد نیست، نقلی نداریم، ما نقلی در تاریخ نداریم، کسی نگفته که لغت ما رو فلان واضح وضع کرده است و لعرف عند کل لغت واضحا، و حالا که اینجوری نیست پس نمیتواند واضح شخص واحد باشد. این عباراتی که خوندم یه جاش باید قاعدتا شما رو تولید سوال میکرد برقی، یعنی یه جاش باید برای شما حساسیت ایجاد میکرد، جایش بود یا جایش نبود؟ ها بفرمی بلند بگو. آفرین، باریکلا، آفرین. ایشون در مبحث اول تیتر داد حقیقت الوضع، ولی ندیدیم بنویسن حقیقت الوضع این. باید همه این به ذهنشون بیاد با اون چیزایی که من عرض کردم از اول این بحث. تو تیتر دوم فرمودن من الوضع، بعد فرمودن و علیه تکون حقیقت الوضع. حالا تازه به حقیقت الوضع رسیدن. خب چی شد؟ این بحث، این تتمه بحث شماره یکه یا بحث دوه؟ به تبع این ضمیر علیه رو به چی بزنیم؟ من وقتی داشتم میخوندم پروندم، علیه رو دیدی ترجمه نکردم برای شما، پروندم. علیه باید به کجا بخوره؟ تو این بحث من الواضح، اگر این تتمه بحث من الواضح، علیه به کجا بخوره؟ یعنی اینکه ما قائل شدیم واضح طبیعت بشریت، البته اون طبیعتی که به الهام الله تعالی و تبارکه در طول زمان، اون وقت باید حقیقت وضع رو اینجوری تعریف بکنیم. خب این همه آقایونی که اعاظمی که همه نظرشون این شده بشریت الوضع، اونم نه شخص خاص، هیچ کدوم وضع رو اینجوری تعریف نکردن که، پس این علیه به کجاش بخورن؟ از کجا این مطالب بالا در میاد که ما باید حقیقت الوضع رو اینجور ترجمه کنیم، باید که اینجور بفهمیم که بگیم آقا وضع یعنی جعل اللفظ به ازای معنا و تخصیص لفظ به معنا. امام رضوان الله تعالی علیه مبنای بالا رو دارن، البته ایشون تعریفشون همینه، ولی آقای خویی مبنای بالا رو دارن، تعریفشون این نیست. سیدون الاستاد آقای شاهرودی مبنای بالا رو دارن، ولی تعریفشون این نیست. از کجا این که کسی قائل بشود بشریت الوضع است، اونم به نحو طبیعت بشری در طول تاریخ، ما میرسیم که باید وضع رو این گونه تعریف بکنیم. میتونیم جفت و جور بکنیم، ولی دیگه خب جفت و جور کردنه دیگه، تا حدی بافتن. من نظرم اینه، نظر خودم رو عرض میکنم، اینا دیگه توی هیچ حاشیه‌ای نیست، اینا کارهای تأملی منه ساعتها. من فکر میکنم میدونید چه اتفاقی افتاده؟ شما فکر میکنید چه اتفاقی افتاده؟ من فکر میکنم این اتفاق افتاده. ببینید میپسندید نپسندید، بگم لاغت با مداد دارید، شاید یه روز پسندید، بعد نپسندیدید پاکشون بندازیدید. ایشون مرحله اول فرمود حقیقت الوضع، ولی ندیدیم یه تیتری یه بیانی داشته باشن حقیقت الوضع یا این تکون و حقیقت الوضع ندیدیم. بعد از آخر عبارت چیزی به دست آوردیم، ولی مطلبی ندیدیم. ایشون تو آخر مبحث یک نوشتن فلیست دلالت الالفاظ علا معانی ها الا بالجعل و تخصیص من الواضح. تا فرمودن من الواضح، بحث دوم رو پیش آوردن من الواضح. فلیست دیروز وقتی داشتم عبارت رو میخوندم ولیکن من ذالک الواضح، گفتم میخوام از این ذالک استفاده کنم. چرا شما اینا حرص دادی؟ چرا به زاله که من که روش حساسیت خرج دادم شما حساسیت خرج نده؟ ولیکن من زاله که کدوم واضح؟ اونی که دو خط پیش آورده بودم، گفتم الا بالجعل و تخصیص من واضحه. شما در جا میگی من زاله که الواضح؟ منم به طبع این سوال شما یه بحث دوم یا وسطم پیش میگیدم من الواضحه، ولی این بحث دوم من یه بحث مستقلی نیست. این به تبع یک کلمه در بحث اول بدید آمد، فلذا تو چشم من خیلی این بزرگه که این دو خط آخری که ایشون فرمود و علیه فتکون و حقیقت الوضع، این تتمه همین بحث اوله و این مبحث ثانی یک مبحثی بود که استدرادن به خاطر یک کلمه‌ای که ایشون به کار برد وارد بحث کرد. فلذا خودشون هم فرمود ولکن من ذالک الواضح. ببین کلمه ذالک رو بی خود نمیده، چیزی تو ذهنشون بوده، وگرنه میفهمیدن ولکن من الواضح. ذالک رو دیگه میخواست چیکار؟ من ذالک یعنی اون ذالک یعنی اون واضحی که توی
دو خط پیش گفتم. پس این بحث یه بحث استدرادی که به تبع اون واضح فلذا این علیه فتکون و حقیقت و بحث این تدمه این بحث حقیقت و بحث هم خواستید بپسندید، نخواستید در مباشر دید حرف من سرده با مدان برسید، نخواستید بندازیدش کنا. نتیجه هم که مرحوم مدفر نظر مبارکشون این شد که حقیقت و بحث
با چی بنویستم مولا شد
حقیقت الوضع جوارش دارم سید میتونی بری بیادی
شماها برای فرج مولان المظلوم مولان ترید این کشنده است دیگه تو روایت ترید کی تردش کرده فرمود المهدی و قول وحید و ترید حالا وحیدش که امام معصومه دیگه از اینا خاندانشون اینجوری بودن وحید بودن در عالم چون کسی عقلش نمیرسه که بفهمه ولی از در عالم یعنی چی ولی تریدش دیگه کمر شکنه تریدش یعنی شماها ولش کرد هر کدومتون دنبال این بودید که مرجع تقلید بشید و قوه قضاییه برید و اون بر برید و اون بر برید اونم کار خودشو بکنه یه وقتی حالا دلش خواست بیاد دقت کردی ولی به این زودیام نیاد حالا ما به مرجعیتمون برسیم کارامونو بکنیم درسای 70 نفر و 500 نفر ما تشکیل بشون بیاد معلومه این حالا سیستم دیگه انقدر به این وضعی که الان هست باش گرچه اصل درس و بحث هم برای سلامتی این مولای قریب ارواح العالمین له الفدا تعجیل در امر فرج مبارک و مقدس و ملکوتی صلوات مرحمت من الوازه رو در محاضرات هم ببینید محاضرات جلد 1 صفحه 39 خیلی ممنون آن لطف کرد ولی دیگه چون ایشون رفته مجبوریم صبر کنیم خدا خیرتون همه رو آیه اون پارسال اون چی شد برای اون کلاس شما هم نبردی؟ منم نبردم توی مطالب من نیست پارسال زده بودیم تو کلاس چی؟ بله دو برگیه که خورده بود تو کلاس کپیشو داری؟ دست شما پس برش دار بیار که بزنیم اینجا قد کرد من هر سال این کارو میکنم چون میدونم الان محاضرات 4 چاپ داره درد کرد اینی که ما میدیم بر اساس این است که جامعه مدرسین چاپ کردیم 5 جلدیه
ایشون آخری من ایشون فرمودن که حقیقت الوضع عبارت است از جهل و تخطیط جهل و تخطیط
بحث بعدیشون عنوانشون اینه الوضع و تعینیون و تعینیون
گوش بفرمایید شما مستحضری که در وضع 3 رکن یا به تعبیری لااقل 3 رکن وجود داره 1 موضوع لفظ 2 موضوع همون لفظ و 3 رابطه علقه و به تعبیر شایسته علقه و رابطه بین لفظ و معنا دیگه این 3 چیز دیگه لااقله یا بنابراین نظری همین 3 چیز بر اساس هر کدوم از این 3 رکن بحث بعد تقسیم بندی شده هر کدوم اینا ملاک قرار گرفتن برای یه نوع تقسیم بندی در بعد تقسیم بندی بعد به اعتبار معنای موضوع لفظ 4 به تقسیم بندی بعد بر اساس موضوع خوندی 2 قسم شخصی نوعی تقسیم بندی بر اساس نوع علقه و رابطه
تفتش خرابه آقا من هر سال این
هر کلاسی برم نوع علقه و رابطه بین لفظ و معنا که این اولاد و رابطه بین لفظ و معنا چجوری پدید آمده، منشأ پدید آمدن چیه، نوعش چیه. بنابراین هم بر تقسیم می‌دادن که بنابر نظر مشهور تقسیم می‌شود به تعیینی و تعیینی. لذا با
شما هم از من شما خدمت شما هست برای عزت این سرور عظیم هم صلوات من هم
فرضا اول میریم سراغ مرحوم مظفر، میگیم بر تیت دادی، شما شماره 3 رو تیت دادی الوضع و تعیینیون و تعیینیون، 4 رو تیت دادی اقسام الوضع، خراب این تیتره، باید تیت بدی اقسام الوضع، بعد بگی یکی به اعتبار علقه و رابطه بین لفظ و معنا، این میشه شماره 3، یکی به اعتبار معنای موضوع لفظ میشه شماره 4، یکی هم به اعتبار موضوع که تو کتابای شما شده شماره 9. خب چون رو شماره 9 خرابه، هم تیترت خرابه، هم کاری که گردی خرابه، و کلمه خراب رو پارسال نوشته بودن ایشون که نادرسته. یا چه هزی؟ اونم باید یه بار دیگه میشه نادرسته، شما اول تیترت باید اینجوری باشه، کما که شهیدتر این کاری کرده در بود سیدان ارسطو دای شاهودی در درس همین کار که در واقع ایشون قائل است که 4 تا تقسیم داره، 4 میشه شما در این کتاب نمیدید، میتونید در درسنامه مطالعه بکنید. و نوع آقایانی که درست بحث کردن مثل آقای روحانی در منطقه اصول قشنگ دید، اینها همه فرمودن اینا اقسام الوضعن به مناشئ مختلف، خوندید دیگه ملاک تقسیم فرق بکنه خدمت شما تقسیمات متعدد میشه. بعد چه رو بودید شماره 9، چرا این وسط هفت الاستعمال و حقیقی و مجازی و بعد اگر سر وسط چرا رسید تو شماره هفت استعمال، شماره هفت از دلالت و تابعت و للاراده، اینا چرا اینجا نبود؟ بله شماره 4 شما بر اساس موضوع لحه، 5 و 6 مربوط به همینه، ولی باید قاعدتا تقسیم وضع اعتبار لفظ رو شماره 7 قرار میدادید نه شماره 9. این نکته است. حالا بریم سراغ اصل بحث، از این گذشتیم از اشکالات ساختاری و تیتری. ایشون میفرمند و تقسیم میشه در یک تقسیم بندی بر اساس اینکه منشأ ایجاد علقه بین لفظ و معنا چه باشد، تقسیم می شود به تعیینی و تعینی علل مشهور. علل مشهور تعیینی چیه؟ تعیینی از مقوله تخصیص است، اونجایی که یه لفظی در مقابل یه معنایی قرار می گیرد، تخصیص می دید یه لفظی رو به یه معنایی، بهم میگیم تعیینی، مثل همون کاری که مشاهد است در همین افعال خود شما، خدا انشالله تعالی بهتون فرزند میده، شما به نحو وضع تعیینی یه لفظی رو برای اون معنای تازه متولد شده چکار کنید و قرار میدید، این وضع تعیینی. تعیینی چیه؟ ایشون میفرماید تعیینی اون اختصاص لفظ به معنا که این اختصاص در اثر کثرت استعمال پدید میاد، کثرت استعمال لفظ در معنا، انقدر این لفظ در این معنا استعمال میشه که سبب اختصاص لفظ به معنا میشه. چون وقتی یه لفظی در یه معنای کثرت استعمال پیدا میکنه، این یه معلولی ازش پدید میاد، این کثرت استعمال اونم سبب انس و الفت اذهان با آن لفظ و معنا می شود، به طوری که هر وقت اون لفظ رو می شنوند دیگه بدون هیچ گونه قرینه ای منتقل می شن به اون معنا. اینجا ما واضح مشخصی نداریم، کسی نیومده لفظ رو در مقابل معنا قرار بده، تخصیصی نیست، اینجا اختصاص، اختصاص باب افعال، اختصاص پیدا کردن لفظ است به معنا در اثر کثرت استعمال، چون خود کثرت استعمال اون صرفت ذهنی پدید میاره،
به طوری که دیگه اذهان وقتی این لفظ رو میشنون منتقل میشن به معنا، قرینه هم نیاز نداره. تمام شد. ببینید برای نکاتی که عرض کردم راجب اقسام وزن، حالا یه چند تا آدرسی نوشتم. ببینید منتقل اصول جلد 171، شهید صدر بهوش جلد 187، درسنامه سایت الله عظما آقای سید محمود شاهرودی دامت توفیقات و سیدون استاد جلد 1 صفحه 116، الوضع تعیینیون و تعیینیون ثم ان دلالت الالفاظ على معانیها الاصل فیها مستحضرید این ثمه ها در اوائل این کلام ها در مقنی تقدیم محضر کردیم، نبودینا کردیم، دقت کردیم که این ثمه هایی که اینجوری به کار میره اینا میخواد جدا واسه جدا کردن بحث نیست، میخواد بگه یه بحث دیگه هم به این بحث هایی که گفتیم مربوط است، از ثمه استفاده میکنن که اون نظرشون رو بیان کنن. این ده به عربه ثم ان دلالت الالفاظ علی معانی ها الاصل فیها، از در این دلالت الاصل فیها ان تکون ناشئتا من الجعل و التخصیص، اینا ناشئی هستن چون اینا سببی ذاتیه رو نپذیرفتن. کسی که سببی ذاتیه رو نمیپذیرد باید از عنوان نشأت استفاده کنن، ان تکون ناشئتا من الجعل و التخصیص، دوباره همون دوتا کلمه رو به کار بردن، از جعل و تخصیص، باب تفعیل، تخصیص لفظ به معنا، جعل لفظ در مقابل معنا. و یسمی الوضع حینئذ تعیینیا و قد تنشأ، با این کلمه قد میتونیم بفهمیم اون الاصل معناش چی بود، اصل بالا، اون اصل یعنی قالب، این قدم قد تقلیده. وضع تعینی غالبی است، وضع تعینی قلیل است، قد تقلیل. ابن هشام نپذیرفت، پذیرفت، اشتباه دست میدن کسایی که میگن ابن هشام نپذیرفت، دقت کردی؟ یه مثال خود به مثال اشکال کرد، ولی اشکال به مثال که نمیخورد که اصلشو نپذیرفت. ابن هشام پذیرفت، از جاهای دیگه قرائنی رو به دست دادیم تو درس که پذیرفت، واقعا اصلا ابن هشام نمیپذیرفت، ما میپذیرفت که پذیرفت. حالا بنده خدا، چون من یاد سر کلاس گفتم، گفت ابن هشام نپذیرفت، گفتم پذیرفت، بعد رفت اوورد نشونش دادم که پذیرفت. وقت تنشأ الدلالت من اختصاص، اختصاص باب افتعال دیگه، تخصیص نیست، باب تفعیل نه، اختصاص، اختصاص کسی واضح مشخصی ندارد، معینی ندارد. قد تنشأ الدلالت من اختصاص لفظ بالمعنا، اون اختصاصی که الحاصله حاضر اختصاص رو که نمیخواستیم حاضر اختصاص رویشون دو صفحه پیشم یه همچین کاری انجام داد، دقت کردی؟ الحاصله حاضر اختصاص رو غلط نیست، لازم نیست. قد تنشأ الدلالت من اختصاص لفظ بالمعنا، اون اختصاصی که الحاصل هذا الاختصاص من الکثرت در استعمال، البته کثرت در استعمال به حدی که علا درجت من الکثرتی که انهو تألفه الاذهان، اذهان انس بگیرن با اون لفظ، علا وجهی که به چه نحوه انس بگیرن، علا متعلق به تألفه بود، تألف الاذهان انس بگیرن اون لفظ رو اذهان، به وجهی که اذا سمع اللفظ، لفظ شنیده شد، ینتقل السامع از لفظ الی المعنا بدون هیچ قرینه ای، و یسمی الوضع حینئذ تعینی یا. تمام. سید عزیزم، سید کوهستانی، حسینی کوهستانی، خدا مرحوم آیت الله کوهستانی رو غریق رحمت کنه رضوان الله تعالی علیه، بفرمایید خدمت شما عرض شود که من یکی از اساتید فقهم، اینجا نه خارج، من انقدر خارج از این مدرسه استاد دیدم، یکی از اساتید فقهم خدمت شما، لمعه، شهر لمعه، نه مکاسب، اینها نوه مرحوم آقای کوهستانی، خیلی نازنین. خب بفرمایید ببینم این عبارات با شما تولید سوال کرد یا نه. مولا جان شما مولای با سوادم. بله.
چرا پس باید
خب خاطر اینکه بیشتر دیدن خواهدش و شما در مغنی هم خوندید که کسرت افساز است. دقت کردید؟ کسرت افساز است. خدمت شما عرض شود که فرمود که در بین ادوات استفهام جناب حمزه خستد به احکامه، یکی جواز الحذف. چرا؟ چرا؟ به این دلیل که اصل بود دیگه در ادوات استفهام. اون اصل یعنی چی؟ کسرت استفهام. چیزی که کسرت استعمال داشته باشد باید اون راحت استعمال کنه، فلزا جوازه هست. اینا حفظی نبود. چیزی که کسرت داشته باشه اساس داشته باشه. خب یعنی اشکال دارید به مرحوم مظفر میفهمید باید بالعکس بکنه، در حالی که ظاهرا در خارج فقط شما همین تعداد انسانها رو لحاظ کن مولا جا، بقیه بازار بذار کنار که واسه بچه هاشو نام میذاره، در حالی همین یه دونه رو لحاظ کن و بعد ببینید از اون بره یا این بره. نه ظاهرا که اون بره است. سید بلم بگو آفرین آفرین باریکلا آفرین. گوش کنید، از اینجا به بعد دیگه همش خارج درس. گوش کنید، ممکنه تا آخر وقت بکشه، انشاءالله که نگیسی تو من درست بردم درست. ایشون حقیقت الوضع رو چی تعریف کرد؟ جر و تفصیل. همه باید این سوال به ذهنش میگه جر و تفصیل. دو بارم میدهش یه جا تلویحاً کشیدیم بیرون یه جا تلویحاً فرمود ورد جهر تصدیر. اما ببینید چه میشه، به جای ورد میذاریم جهر تصدیر. جهر تصدیر تقسیم میشود به تصدیر و استثار، تقسیم و شه الا نفسهی و الا غیره. خب اینو گفتن در منطق باطل دیگه. کلمه تقسیم میشود به کلمه و مثلا چیز دیگه.
من این سوالیه ورد اگر ایشون حقیقتش رو جهر تفصیص داره دقیق کردی؟ اما این مقصد که نمیشه که خودش در افتان باشد و یعنی تفصیم و شیع به خودش و خیلی جهر تفصیص. جهر تفصیص هست به اقتصاد اینقدر هم حساسیت ایشون داره که دوباره اینجا فرمون جهر تفصیص تحرینی جهر تفصیص هست.
اشکال گنده ای و رفعش کنی یا بخریم مثلا نمیتونیم بخریم. حالا چجوری حلش کنیم؟ شما حل کنیم اشکال رو، چجوری حل کنیم؟ خب منشأ شد کثرت استعمال دیگه. خب نه این دیگه نشد، فعلا ما الان کار نداریم که با وضع تعیونی چجور برخورد بکنیم، بپذیریمش یا نپذیریمش. اون رو تو مرحله بعد عرض میکنیم. دقیق کنیم که همگه پارسال تو موازی در مزدر شد، ولی فعلا شما مشکله رو به من حل کن مولا جان. مشکله رو متوجه شدی چیه؟ خب حالا اون رو حل کن.
میگم که
در دیگه
یک
فردی اومده این رو باید که من ایلا بحث کرده قرار داده و خودش استعمال کرده. خب دیگه بیکاری مولا جان، بگیم جهل و تفصیص تعلیمی است که تعیونیش که اینم یه نوع تخصیصی. خب یه چی بگیم اقسام بندی که قردوزه شد یه نوع تخصیص دیگه. حالا یکیش تخصیصه یکیش یه نوعی تخصیصه. نه دیگه یه چوری دفاع کنه که دیگه من اینجوری جواب نه. چجوری مولا جان؟
همچه فرموزن اون فردی که اولین نفر اون توی تعیون اومده و از جده نفر این معنا قصدی نداشته، اما توی با تعلیمی با قرد این افتادان
نمارده. اون وقت پس توی تعلیمی میفرمایید با قرد توی تعلیمی چیه؟
بدون
قرد. چی بدون قرد؟ استرما به
این افتاده این مرد
چی گفته بدون قرد؟ اگه میشه استعمال بدون قرد؟ جرمش بدون
تو
اصلا معلومه
بعد دیگه
مثل
چی شده
حقیقتا. شما اصلا من این مشکل رو پارسال حل کردم سر کلاس. فقط که در این جزء استفاره دامن توفیقات و جلسه 11 ایشون فقط کردم
جلسه 11 ایشون لاغر از اون رفقا توقع داشتم که بگم اصلا قرار بود پیش مطالعه کنید اینا رو بهتره و پیش مطالعه درس الموجز بنده بود اینا قرارای ما بود ولی اینا نشون میده که نه اصلا نمیدونم چرا گوشته. سه تا راه حل دارم برای حل این، اما راه حل اول، راه حل اول این هستش که بالا که فرمودن حقیقت و ورد جهل و تخصیصه، اصلا این بیان حقیقت و ورد ناظر بود به وضع تعیینی، بر اساس وضع تعیینی اینجوری تعریف کردن. چرا؟ چون اصلا بحثشون در مقام وضع تعیینی بود. به چه قرینه ای؟ به قرینه ای که صفحه پیش انتهای بحث اول فرمودن جعل و تخصیص من واضح، کلمه واضح رو کار بودن و در تعیینی است که واضح معنا داره. بس کردیم؟ اینجوری عرض کنیم. پس بگیم اصلا اونجا که تعریف کردن ناظر به وضع تعیینی تعریف کردن، چون بحث در مقام وضع تعیینی بود. یه شاهدی هم براش آوردن از داخل کتاب، یه شاهدی هم از کتاب‌های دیگه میارم. آیت الله عثمان سبحانی در مبسوط آدرسش رو میدم، ایشون هم اینجوری تعریف میکنه، بعد تصریح میکنه میگه من الان این تعریفی که کردم جعل و تخصیص، این بر اساس اینه که الان تو مقام وضع تعیینی اما الان اصلا به مقام وضع تعیینی نرسیدم. پس این کار ظاهرا بین اصولی ها هست. این یه راه. راه حل دوم بگیم حقیقت الوضع رو که اینجوری تعریف کردن ناظر به وضع تعیینی تعریف کردن. تا اینجاش با جواب یک مشترک. مولا جا مواسط با منه؟ این اسم توریست منه؟ چون دیدم نمیویسی ببینید که من حساسیت دارم. درست کردیم؟ خب خدمت من مستمازات از همه شاد مبارسه درست کردیم؟ نرمیشن. راه دومی است که بگیم حقیقت الوضع که تعریف کردن جعل و تخصیص ناظر به وضع تعیینی است، منطق به خاطر اینکه فرمودن الاصل. و شما میدانید که آقایون یه وقت این کارو کردن، تعریفشون رو بر اساس اسم غالب کردن. چون اصل وضع تعیینی بود، تعریفشون هم بر اساس اسم غالب کردن. این کارم کاری که انسان دیده آیون انجام میدن، چون نوع افراد که تصریح خودشون نوع اوضاع در نظر تعیینی هست، ایشون رو آخرین تیری که در ترکش میگذاریم همینیست که سرور عزیزم فرمودن قال و نعم ما قال، و شما پارسال اینو شنیده بودید جلسه 11. این رو هر پارسال شنیده بودی از استاده؟ سود من رو چی کردی؟ میگم اینا چیزایی نیست که معمولا سر جلسه بگن، من یک کارهای خودم میشونم باید کرده. آفر پار بار از کردم حضرت آیت الله عظما آقای حکیم رضوان الله تعالی یا حاشیه‌ای داره من کفایه حقایق الاصول، این از اونا که باید داشته باشی. یه ملای فن آقای حکیم همونه که آقای خویی وقتی درس فقه میخواسته بره مستمسک عروه معاصر رو میبینه درس میره. یه چنین شخصیتی آقای حکیم معاصر، کتاب معاصر به این راحتی ها نمیبینه. دقت کنید حالا بذارید یه خورده برید بالاتر. حقایق الاصول جلد 1 صفحه 19 خوب گوش کنید. پارسال حضرت آیت الله عظما آقای سبحانی وقتی بحث وضع پیش اومد برای شما وضع رو دو جور تعریف کرده، فرمودن جهل و لب در مقابل معنا و تعیین حیله دلالت علیه، همین طرف جهل هم. بعد فرمودن روب اما یعرف، اون تعریف تعریف صاحب کفایه. صاحب کفایه اینجوری تعریف کرده نحو اختصاص للب بالمعنا، که یه وقتی ناشی میشه از تخصیص اختصاص، که یه وقتی این اختصاص ناشی میشه از تخصیص، یه وقتی ناشی میشه از کثرت استعمال. این تخصیص وضع تعیینی میسازه، این کثرت استعمال وضع تعیینی. گفتیم پارسا که که صاحب کفایه تو کفایه میفرماد من این کار رو کردم. تعبیر مشهور آقایان قبلی که وضع رو به تخصیص ترجمه میکردن، بیان میکردن، تغییر دادن، چون تعریف آقایون شامل وضع تعینی نمیشود، وضع تعریف نمیشود. من اومدم کردم اختصاص، گفتم اختصاص دو منشأ دارد، تخصیص کثرت استعمال. تعریف من شامل دو قسم وضع تعینی و تعینی میشه و تعریف من خوبه، تعریف آقایون ناقصی داره. دقت کردی؟ یه جوری تعریف کردن ولی وقتی اقسام رو میان میگن، اقسام رو میگن تعینی و تعینی. خب تعریف شما شامل اقسام شما نمیشه. اینجا که رسیدم عرض کردم آقای حکیم رضوان الله تعالی در حاشیه بچه فایی جلد یک صفحه 19 اینجا وقتی میرسه به صاحب کفایه میگه نه، شما میتونید مثل مشهور تعریف کنید تخصیص، ولی هر دوتا هم قائل باشید. تخصیص تعریف کنید ولی بگید هم وضع تعیینی داریم هم تعینی. این عبارت آقای حکیم رو براتون بنویسم، اینا رو از دست ندید رفقا، دقت کردید؟ جلد یک صفحه 19 و این عبارتشونه. بعد از اینکه میفرمان ما میتونیم مبنای تخصیص رو بگیریم قائل به تعینی و تعینی هم بشیم، میگن به این نه، به انیرادن، به انیرادن منحو از تخصیص اراده شود ما و بعد اهم و مما کانن انقدر کما به تعینی او لا کما به تعینی. آقای حکیم فرمودن تخصیص میتونه از روی قصد باشه، واضح با قصد بیاد بگه جعل تو، این گفتن خصوصیت نداره. حالا من میگم بگه ها، دقت کردی؟ با قصد یه لفظی رو در مقابل یه معنای قرار بده، جعل تو ها از لفظ در مقابل این معنا، اینجا قصد، این تعیین نمیشه.
ولی تو وضع تعینی هم تخصیص هست، تخصیص هست،
منتها تخصیصی است که در اثر کثرت استعمال به وجود میاد. تو اونجا واضح قصد نداره که لفظی رو در مقابل معنا قرار بده، اولی استعمال میکنه، دومی استعمال میکنه، سومی استعمال، همینجوری انقدر کثرت استعمال پیدا میکنه که کثرت استعمال منشأ الفت ذهنی میشه، انس ذهنی میشه. غلط؟ پس توی تعینی تخصیص هست، یه لفظی به یه معنای آخر چی میشه؟ مختص میشه. قد کردی؟ قرار میگیره در مقابل جعلیه، ولی در اثر کثرت استعمال، نه در اثر یه واضح با قصد.
فلزا تخصیص رو میتونیم اینجوری بگیم.
خب شما بگید که آخرین سوالتو این باشه، بگید خب این از کجا به مرحوم مظفر میبندید؟ قد کردی؟ از آقای حکیم مرحوم مظفر میگم خب میبندم، برای اینکه کار بی دلیل نمی کنم. ایشان رضوان الله تعالی علیه مرحوم مظفر، شما صفحه 299 حاشیه‌تون رو ببینید، تو اونجا میفرماید این قولی است که سید محقق حکیم دام از ذله العالی در حاشیه‌اش برکفاش، حاشیه کفای مرحوم آقای حکیم دست مرحوم مظفر بوده. آقای حکیم تو چشم مرحوم مظفر بزرگه، فلذا نامش رو میبره تو کتابش. تو حاشیه دیدید کسی که کتابش دست او بوده بعید نیست که ایشان هم همین رو دیده باشد. مسئله حل شد دیگه، مسئله اینجوری حل شد. تخصیص در کلام مرحوم مظفر دو استعمال دارن، تو مبحث یک و مبحث دو تخصیص به معنای عام است، در مبحث سه که تقسیم قرار گرفت برای اختصاص، اینجا دیگه معنای تخصیص معنای خاص خودشه، مشکل حل شد. از که؟ تا تو مرحله یک و دو تخصیص به معنای اهمه. پس اونجایی که فرمود حقیقت الوضع جعل و تخصیص است، با بیان آقای حکیم می شود حقیقت الوضع وقتی داره اقسام رو میگه تخصیص به معنای خاص خودش در مقابل اختصار.
نگید اون بی ربطه به میگیم بی ربط نیست، به خاطر اینکه ایشون حاشیه های حکیم رو دیده، به خاطر همین نقل میکنه ازش و از رو تعبیر به سید محقق میکنه. اینم یه نکته.
نکته بعد با این که گوش کنید، من یه مقدار راجع به این تخصیص و اختصاص واسه شما صحبت کنم. آقای چون مشهور قدما تخصیصی بودن، به تخصیص تعریف میکردن، یواش یواش وقتی یه مقدار رو تعاریف حساس شدن، جامع و مانع باشه، مثل از صاحب کفایه گفتن این تعریف شما شامل اقسام نمیشه، باید تعریف تعریف تخصیص. شما میدونید مصدر باب تفعیله و در باب تفعیل اسناد به فاعل خیلی پررنگه. این هستش که کسی که تعریف میکنه وضع رو به تخصیص میگن او تعریف مصدری کرده. اینقدر اینا تو حواشی کفایه و تو این درسای خارجی میبینید، میگه این تعریف تعریف مصدریه. تعریف مصدری یعنی تعریفی که اسناد دارد به فاعل. و شما میدانید چون در وضع تعیینی ما واضع داریم و اسناد پیدا میکنه به واضع، این است که گفتن تعیین تخصیص
است. اکردی تعیین تخصیص است، چون تو تخصیص اسناد به فاعل مطرح، تعیینم یعنی این که یه واضعی یه لفظی رو در مقابل یه معنای قرار.
اختصاص باب افتعال، اختصاص باب افتعال، و مستقبلی که باب افتعال بیشتر حالت اسم مصدری داره. این است که تعریف وضع به اختصاص رو میگن تعریف اسم مصدری. متابعی خسته و فقصده باب رابعه، خسته و فقصده تعریف اسم مصدری، تعریف متابعی. و در تعین چون واضحی نداره کثرت استعمال منشأ شده، به خاطر همین میاد به صورت اختصاصی تعریف میکنن. اختصاصی میگن وضع تعینی اختصاص درش، چون اسناد به فاعلی مطرحی، اسناد به واضحی مطرحی،
در اثر کثرت استعمال پدید اومده.
این یه عبارتی است که بین آقایون مشهوره. حالا با توجه به این شما رو اینی که صاحب کفایه فرمود تعمل کنید، این رو دیگه میذارم به عهده شما. فرمود و یه نوع اختصاص هست که یا منشأ تخصیص یا کثرت استعمال. اینو شما بیافتید دنبال حل کردنه،
بگو حل نمیکنم، بگو کفایه رو بگیم که اول کفایه رو میخواد، اول درسای خارج نظر صاحب کفایه مطرح میشه، خب نه رو دنبالش، باید بری دنبالش. اگر
این با این نکته که عرض کردم از آقایون، لطفاً دنبال حل این نکته باشید که ایشون چطور فرمود اختصاص یا منشأ تخصیص است یا منشأ کثرت استعمال است. آیا
صاحب کفایه غلط فرمود یا قابلیت دفاع چی آقا داره؟
نکته بعد آنکه عرض کردیم مشهور آقایان قدما تخصیصی هست، مشهور قدما تعریف کردن به تخصیص. از متأخرین مثل امام رضوان الله تعالی علیه، ایشون هم تخصیصیه.
تخصیصی منتها خوب گوش کنید،
مرحوم مظفر هم تخصیصی شد ولی اقسام رو تعیینی دانست و تعیینی،
ولی همه اینجوری نیستن. البته
ما تخصیصیایی داریم که اصلا وضع رو به تخصیص تعریف میکنن چون اصلا تقسیم وضع به تعیینی و تعیینی رو قبول ندارم، به خاطر همین این تخصیص تعریف میکنم. مثل امام رضوان الله تعالی علیه اصلا میگه وضع تعیینی بافتنیه، که شما پارسال هم خواهش کردم روی فکر کنید، آدرس های هم دادم. ببینید یعنی چی در اینجا وضع تعیینی؟ وضع یه کاره، یه مصدر عملیت الوضع. یعنی چی کسرت استعمال وضع استعاده؟ بلکه افرادی هم هستن مثل امام که اگر تخصیص تعریف میکنن، چون اصلا این تقسیم رو قبول ندارن، تقسیم به تعیینی و تعیینی. ببینید امام رو، مناهج جلد 1 57، تهذیب جلد 1 23، افراد دیگه‌ای که تعیینی رو قبول ندارن، وضعی به نام تعیینی رو قبول ندارن. دقت کردید؟ اینا رو میتونید ببینید. مرحوم آیت الله عظما آقای فاضل لنکرانی رضوان الله تعالی علیه، جلد 1 213 232، اصول فقه. مرحوم آقای روحانی، منتقل اصول، جلد 72، عبارت رو ببینید. فإنه لا يتصور له معنى معقول. اصلا وضع تعیینی معنای معقولی نداره. اینو که خیلی فحشای گنده ایه، دقت کردید؟ اصلا معنای معقولی نداره. آیه روحانی میفرماد خب چی؟ خب اینا رو کار کنید. رفقای عزیزم آدرسای دیگه هم نوشته بودم براتون، حالا اونجا ملاحظه بفرمایید. مبسوط مصحح برای اون حل اولی که عرض کردیم، حل اول کتاب مرحوم مظفر، مبسوط مصحح جلد 1 65 و 75 رو ملاحظه بفرمایی. روی این کار کنید، این وضع تعیینی. ببینید وضع تعیینی، ببینید وضع تعیینی، وضع تعیینی. نکته آخر این بحث انشاءالله، نگه تونم تو الان آخر قبلی گفتم آخر، اگر گفتم توبه کنم خدمت شما از شمد ایشالله. نکته آخر آن است که بعضی از آقایان فرمودن از اون بر نه تنها دو قسمه که سه قسمه، بلکه نه تنها ما تعیینی داریم، تعیینی داریم، قرمز از همه بیشتر با این جامعه. خدمت شما از شمد که یه سومی هم داریم معروف به الاستعمال به دائل و این معرکت الارادیش از تعیینی بیشتره
بین اصولی ها. بچه این چیه؟
میگن اونجایی که استعمال صورت میگیره در این استعمال بعد صورت میگیره.
نه، این شما میدانید مقام استعمال بعد از مقام وضعه، بنابراین نظری که مشهوره. مثلا
این میگه نه، استعمالی صورت میگیره در این استعمال وضعی.
میگن مثل کجا؟ میگه مثل اونجایی که نوه رو میارن با بزرگی خدمت شما رو شما ببینه، میگه علی آقا رو بده به من، استعمال میکنه لفظ علی رو در این بچه. اینا هم هست دیگه، به این عرف دیگه نیست اینجوری. میگه علی آقا رو بده به من، این وضع کرد، میخواد بگه من این لفظ علی رو واسه گذاشتم، یا استعمال کرد لفظ علی رو در این بچه. البته این استعمال هم همراه با بسته، میگه این هم یه نوع دیگه. این معرکت الآراه که آیا حقیقت این چی هست؟ این تعیینیه؟ این تعیینیه؟ این شرط ثالثیست؟ برای این هم اهل تحقیق این آدرس ها رو ببینه. حالا آدرس ها زیاده، من یه مقدارش رو تقدیم محضر میکنم. مبسوط مصحح جلد 1 76، درس نامه سیدون الاستاد دامز لوح جلد 1 صفحه 126. بحوث هم قشنگ بحث کرده، شهید سعد هم انصافا در اینجا قشنگ بحث کرده. خدمت شما عرض شود که جلد 1 فکر کنم حدود صفحه 87 به بعد دقت کردید. خب این برای این اقسام الوضع به تیتر اشکال داشتیم. اقسام الوضع به اعتبار معنی مردونه رفقا خواهش میکنن
که اینا رو پیش مطالعه کنید که درس انشالله خوب پیش بره. سعی کردید بتونید به یه جایی برسونید. بعد احکام الوضع به اعتبار چی آقا؟ معنای موضوع الوضع چند قسم میشد؟ بنابر مشهور چهار قسم. یک وضع ها موضوع الوضع ها وضع عام موضوع الوضع ها سه وضع عام یا خاص؟ وضع عام موضوع الوضع خاص وضع خاص موضوع الوضع عام این همون مبارزی که پارسال تقدیم مطرح شد. من اصطلاحاتی رو تعریف کردم، اون اصطلاحات رو بر اساس محقق اسپانی، چون اینا ایشون عبارات چون از محقق اسپانی عبارات رو شما حله، لطفاً الموجز رو اینجا هر چی گفتم مد نظر قرار بدید که فردا من بتونم دو صفحه‌ای انشالله بخونم با تکیه بر اون چیزی که در الموجز گفتم. ایشون چیز زیادتر از الموجز تو این تیکه ندارد الا اینکه تکرار لفظ، تکرار مومن همون کاری که آقای صبحانی کرد قل و در تمام بود، ولی ایشون انقدر عبارات رو میپیچونه، دقت کردید؟ انقدر تکرار داره که انسان خسته میشه، بعدش هم فکر کنه نفهمیده. ماحصل این دو صفحه و نیمی که اول میخواییم بخونیم همون کمتر از یه صفحه آیت الله عظم الصبحانی است. لطفا اونو ملاحظه فرمه که اینها انشالله تعالی فردا پیش بره. از سر سرالله و الحمدلله.